خب حالا این پس از لحاظ توجیه این قدرت خرید دو کار دولت باید انجام بده، یکی اینکه حفظ تناسب میان قدرت خریدی که تزریق میکند به اقتصاد و توان تولید اون اقتصاد و توان جذب سرمایه‌اش، دو از لحاظ توجیه این قدرت خرید در سطح کشور. به تجدید که هم بازار داخلی بزرگ شود، هم فعالیت های اقتصادی در نقاط مختلف کشور، فعالیت های تولیدی محل پیدا کنه، سودده هم باشه.
بله. بزن وقتی توجیه قدرت خریدم به صلاح ناعادلانه باشه، اون وقت
در همون جیزی پیدا میکنه که هر شد نادلانه که شد، باز اولین کاری که میکنه بازار کوچک میکنه. بازار که کوچک شد صرف نمیکنه سرمایه گذاری در اقتصادی که بازارش کوچیکه، واردات صرف میکنه.
بله، و بازار برای واردات هم بیشتر میشه، برای اینکه این پولا که در درآمدهای بالا متمرکز
میشه، اونها دیگه به صورت کالاها و خدماتی که اقتصاد پیشرفته میتونه تولید کنه جذب اونها میشه
و اونها همه مصرفی.
بنابراین توضیح درآمدها از این نظر هم که به اصطلاح سبب میشه که اون درآمدها متوجه بشن به تولید داخلی بسیار مهمه، چون اگر غیر عادلانه باشه و درآمدهای متمرکز بشه در یک اقلیت کوچک، اونا میرن دنبال این خانه ها و این به سرا کاخهای افسانه ای که الان تو ایران ساختن.
داره.
شاید میگن بعضی ها جای دیگه دنیا کم مانند باشه. یا همه باید از خارج بیاد. حالا که اگر این توضیح بشود در سطح جامعه، این همینقدر بتوانه که تولید داخلی رو جذب کنه، نتیجه فرصت ایجاد میکنه برای سرمایه گذاری در داخل کشور. اینا که من عرض کردم هیچ کدومشون ایدئولوژیک نیستن، تمامشون به اصطلاح اقتصادی و تجربه شدن. تجربه نشدن هیچی نگفتن، تا اینجا که گفتم در اقتصادهای دیگه اینها تجربه شدن،
حتی در اقتصاد خودمون میرسه، چه در دوران نهضت ملی
شد خودمون تجربه شد که نتایجش رو دیدیم، در اقتصادهای دیگه هم تجربه شدن. هم اکنون هم که میخوان برای این دوران اقتصادیشون راه حل پیدا کنن، ناگزیر به این گونه راه حل ها رو میآورن.
آیا چیزی به این سوال هم بکنم،
اقتصاد دولتی سوسیالیستی میخوان یا نمیدونم اقتصاد لیبرالی خصوصی، وارد اونها هم نشدم. گفتم از لحاظ نقش دولت رو از لحاظ توزیع درآمدها برای اینکه یک اقتصادی بتونه دینامیک بشه، فعال بشه و محورش هم تولید بشه، بتونه رو پای خودش بیسته رشد کنه. شما سوال داشتید؟
بله، من یه نکته ای که میخواستم سوال بکنم برای من جالبه این است که اگر شرایط اقتصادی امروز ایران رو با زمان انقلاب مقایسه کنیم و بعد با زمان ملی شدن نفت و پیچیدگی هایی که بسیار بیشتر شده و مشکلاتی که بسیار عظیم‌تره، اما وقتی به سیاست ها و اقتصادی دوران نهضت ملی شدن نفت زمان مرحوم دکتر مصدق نگاه میکنیم، به سیاست های اقتصادی دوران مرجع انقلاب که نگاه میکنیم، علارغم مشکلات بسیار و اینکه این واقعیت که خب برای اینکه اقتصاد تولید محور بشه حتما مدتی طول خواهد کشید و هرچه گذشتن سخت‌تر میشه، اما همین که این دینامیزم عوض شده میشه، آدم ملاحظه میکنه که یه سری تغییرات اساسی در اقتصاد ایجاد میشه. من میخواستم نظر شما در این زمینه بپرسم، اگه بشه اینو بیشتر توضیح بدید.
اساسا مثلا حتی این دینامیک شو تا مدتی بعد از کودتا هم مال دوران مصدقی این دینامیک رو حفظ کرد، هم ما رو دوران مرجع انقلاب حفظ کرد. این خودش یک آموزش مهمی است که این اقتصاد تولید محور مستقل دینامیک خاص خودش داره. برای اینکه این نیروهای معرکه رو میگیره در درون جامعه فعال میکنه. حالا در این قسمتی که الان شما سوال کردید موضوع بحث آینده ماست در باب اقتصادی که تواناست به جذب نیروهای محرکه. اونجا به این اشاره شما به موقع شما به تفصیل خواهیم پرداخت. ولی اجالتا این رو عرض کنم که وقتی اقتصاد تولید محوره این کار چیه؟ مثلا فرض کنید یک کارخانه. این اولا مثلا هر این مثال دقیق تر همین گفتن کارخانه دقیق تر کنید. مثلا فرض کنید که کشت نیشکر در خوزستان و کارخانه قند در خوزستان.
بله.
این کارخانه اون کشت رو با هم اگر دوتا تنها باشن و کارخانه های دیگر رو نداشته باشن کمبود دارن، احتمالاً هزینه تولید بالا میره و قیمت قندی که تولید میکنه بالا میره، قابل رقابت نیست. اما فرض کنید که کارخانه های دیگری رو هم اضافه کنیم به طوری که این کاغذسازی هم بتونه از این نیهای نیشکر و این چیزاش استفاده کنه و کارخانه های دیگری هم باشه که مواد دیگری رو از همین چیزهای نشکر استفاده کنه، میشه یه مجموعه. این مجموعه نیروی سرمایه جذب میکنه، انسان و کار جذب میکنه، انرژی جذب میکنه. عرض کنم چون مجموعه است با هم در درون داد صفت داره، همه نگه میداره و چون باز مجموعه است با بقیه اقتصاد ایران میتونه داد و ستد کنه، میشه مثلا ایجاب میکنه فعالیت‌های دیگری رو در بیرون مجموعه.
بله.
مثلا در سطح خوزستان بعد خوبی باید توضیح بشه به عنوان کالایی که مورد مصرف مردمه. پس در سطح ایران یک رشته فعالیت‌های ایجاد میکنه.
بله دقیقا.
مصرف شکر و قند در شیر میپذیر بگیری تا به کالای دیگه. همه اینها نیروهای محرکه رو به خود چی میکنن؟
جذب.
حالا شما فرض کنید که نه اینجوری نیست، اون درآمدها نابرابر توزیع میشه و این الان میخواد قند و شکر و رانت هم داره، اون دروازه رو باز میکنه به روی این قند و شکر، چون که قرض 2 میلیون شکر وارد، قند و شکر وارد کرد. این قند و شکر وارد شد، این مجموعه رو میخوابونه. همه اون نیروهای محرکی که فعال شده بودن چی میشن؟ بیکار.
اولا چه مثال جالبی زدیم، برای اینکه من اطلاع دارم که همین مجموعه نیشکر در هفت‌تپه این قرار بود که یه طرحی بود که 7 تا کارخونه در جوارش زده بشه و در یه مرحله 15 سال پیش حدود 30-40 میلیون دلار پول لازم داشت که بقیه این کارخانه ها که مراحل اولیه شروع شده بود اونها به بهره برداری برسه، تموم بشه به بهره برداری برسه. و واقعا همین بحثی که الان میکردیم که چرا در استبداد نمیشه بسیار مثال جالبی است.
بله همینطوره. بله که خیلی مثال روشنیه. حالا از این نوع مثلا نفت رو حالا اینا رو در گفتگو آینده بس خواهیم داد. مثلا نفت رو ما الان به عنوان درآمد در اقتصاد خود داریم، به عنوان بنزین در اقتصاد خود داریم، برای اینکه این امکان میده وسعت پیدا کنه بازار واردات رو، خودرو و نمیدونم برق و اینها که فراوان فراورده های مصرفی رو امکان خریدشون و مصرفشون رو در ایران میده و رانتشون بالاست. اما هرگز ما تا حالا یه پتروشیمی هم داریم که بازار خارجی داره، اما هرگز نتونستیم که از مشتقات نفت که این امکان بزرگ ما داریم در اقتصاد داخلی به اصطلاح به کار بگیریم و یک نقش دینامیک پیدا کنه در اقتصاد داخلی. در حال حاضر یک نقش دینامیک ویرانگر داره همین نفت در اقتصاد داخلی، به لحاظی که به صورت درآمد اون قدرت خرید رو توزیع نابرابر میکنه و دروازه های کشور رو بروی واردات باز میکنه، به صورت بنزین زمینه درست میکنه برای باز برای واردات و این واردات میان مانع از اون رشد تولید داخلی میشون. این بخش هاییست که در اقتصاد تولید محور مستقل میشود جذب نیروی محرکه در اقتصاد، در اقتصاد مصرف محور میشود دفع نیروی محرکه در اقتصاد. اینا در گفتگو آینده توضیح خواهیم داد. حالا شما مردم ایرانی که این در سرش امیدوارم به اونهایی که به این رادیو دسترسی ندارن اطلاع بدید که اونها هم این رادیو گوش بدن و خود شما هم این اطلاعات رو به مردم ایران در میان بگذارید. گمان نکنن که این دیروز به من در میگفتن که در حتی کلاس های دانشگاه استادها دانشجویان رو میبینن که از سوء تغذیه پسر دختر قش میکنن. بنابراین اطلاعی که دیروز میدادن خودکشی زیاد شده بر اثر فقر زیاد و گرانی قید قابل تحمل. این آقا هم که آمده بود که عدالت گستر بشود که بدتر شد الان از شدت تورم و نابرابری زیاد و رانتخاری خارج از اندازه، درست عکس اون چیزهایی که این سرمقاله نویس آقای کیهان به پای امتیازهای این آقای احمدی نژاد حکومت او نوشته، درست خلاف واقعیت رو نوشته. شما مردم ایران با این وضعیتی که دارید، با این امکاناتی که دارید، خیال نکنید اینا تقدیر است یا اساساً چاره دیگه هم ندارید. دنیا اینجوره، تقسیم اینجوری شده که شما فقر مال شما باشه، ثروت‌های شما هم دیگران ببرن. یک نادان رانتخار هم بر سرنوشت شما حاکم بشوند. امکان این هم نیست که از طریق همین عدالت اجتماعی که در حکومت آقای رفسنجانی میگفتن حرف مفت عدالت محلی ندارد در اقتصاد ها، در اقتصادهایی از نوع اقتصاد ما بیشترین محل رو داره عدالت اجتماعی، به ترتیبی که الان توضیح دادم برای شنوندگان شما. همه این امکانات وجود داره، تجربه هم شده، در همین کشور هم شده، نه تنها در دوران مصدق و دوران مرجع انقلاب ایران، نه تاریخ خودتون بخونید. در سمنان جامعه صلواتی داشتیم ما، در همین سیستان و بلوچستان جامعه ملک محمود سیستانی داشتیم، در نقاط دیگر کشور همینطور اقتصادها رو داشتیم. در دورانی که دوران اوائل دوران صفوی و در بخش از دوران صفوی همین تبریز به تنهایی برابر تمام فرانسه مالیات میداد به دولت، فرانسه اون روز البته. در همون تا اوائل قاجار میشود گفت نساجی های کاشان رو حکومت انگلیس فراورده هاشو ممنوع کرد به انگلستان برای اینکه مزاحم پادشاه های منچستر بودن. حالا شدیم این روزگاری که الان پیدا کردیم. پس دنبال بهانه نرید، تقدیر مقدیری هم تو کار نیست، تقدیر تو کار است. این هم که خدای شماست در قرآنش به شما میگوید خداوند به اسباب عمل میکنه، تقدیر از انسان است، تقدیر از خدا. لطف فرموده تقدیر کنید در کار خود. مگه میشه یه ملت 70 میلیونی رضا بده به این فقر سیاه بازم همش منتظر باشه ببینه که چی پیش میاد، چی پیش نمیاد، خدا چی تقدیر میفرماید؟ خدا تقدیر روز اول کرده گفته بابا این امکانات اینم شما آسمان ها و زمین رو مسخر سر انسان کرد. چند ساعت باشه دیگه تقدیر نمی فرمایم. یه بار کرده تو باید لایق باشی استفاده کنی از امکانات. من دیگه بقیه رو خود میدونیم. اون چه گفت شرط بلاغت گفتیم ولی بقیه دروفای خود شما مردم ایران هست.
بله.
حالا در گفتگو آینده این بحث رو ادامه میدیم. دیگه شاید مونده، شاید سه قسمت دیگه مونده در دو گفتگو یا در سه گفتگو
انشالله پایان. انشالله شنوندگان عزیز ما از اصطلاح شما استفاده کنم و تبدیل به رادیو آزاد، رادیو بازار بشم برای پخش و انتشار مسائلی که در رادیو برای صلاح مردم مطرح می شود.
انشالله اینطور
باشه. خیلی سپاسگزارم. اگه صحبت دیگری نداریم بیشتر از این مزاحم نشیم، هرچند مثل معمول بیشتر از وقت مقررمون
بری از وقت گذشت.
بله.
روز بر شما و شنوندگان شما خوش
و اوقات بر شما خیر با تا گفتگو آینده. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای منی‌سر در رابطه با تبریک عید قربان، سالروز 16 آذر روز دانشجو، تجربه موفق جنبش دانشجویی در استمرار و پایداری و نیز در روش و هدف را و آزادی و استقلال و حقوق فردی و ملی همه ایرانیان نهادن است. تصحیح یک اطلاع در رابطه با عاملان قتل دکتر کاظم سامی. توزیع درآمد و عدالت اجتماعی یکی از نیازهای اساسی هر اقتصاد تولید محور. کاهش تعداد کارکنان دولت، بالا بردن حداقل دستمزدها و افزایش درآمد تولید کنندگان به ویژه در بخش کشاورزی. توزیع درآمد نه تنها برای عدالت اجتماعی بلکه برای گسترش بازار برای تولیدات داخلی لازم است. مکانیابی اقتصادی برای ایجاد تولید در بخش‌های مختلف کشور و بخش‌های مختلف تولیدی و نیز رابطه متناسب میان تولید و مصرف در این رابطه و نیز تناسب میان توزیع قدرت خرید و نسبت قدرت خرید با تولید و سازگاری آنها با هم در این راستا از رادیو آزادگان توجه می‌فرمودید. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.